بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اهدنا الصراط المستقيم. بحث درباره انواع هدایت های انسان های مکلف بود. عرض کردیم انسان های مکلف دو نوع هدایت دارن، هدایت های عام، هدایت های خاص. هدایت های خاص و ویژه پاداش هدایت های عام است و انسان می تواند با بهره گیری از آن هدایت های عام به نقطه ای برسد از هدایت های ویژه که با فرشته ارتباط برقرار کنه، همونطور که سلمان محدث بود و ارتباط با فرشته داشت، به نقطه ای برسد که به تعبیر مولا امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه 222 خدا با او در اندیشه سخن بگوید. حالا در اینجا توجه به دو نکته ضروری هست. آیا هر کس میتواند به این نقطه برسه؟ آیا هر کس میتواند به نقطه برسد که فرشته با او صحبت بکنه و خدا در اندیشه با او تکلم کنه؟ نکته اول این است که وصول به این نقطه، به این بالاترین مراتب هدایت ویژه الهی اختصاص داره به اهل بیت یا کسانی که تالیتل به اهل بیت هستن، پیروان خاص اونها مثل سلمان، کسانی که به اون نقطه از کمالات رسیدن. این کار هر کس نیست که بیاد ادعا کنه بله من دیشب فرشته با من ارتباط برقرار کرد و فرشته اینجوری گفت، مثلا تو ذهنم اینجوری، همینجوری که دکاندارهای امروز و دیروز دنبال این حرفا هستن، به هم الهام شد، بعضی هم یه چیزایی می‌نویسن برام می‌فرستن میگه الهام شده به من که مثلا اینجوری گفته. این اینجور نیست که حالا هر کس که از راه برسه ملهم از جانب خدا بشه و فرشته بیاد باش حرف بزن. نه، این احتیاج داره به مجاهدت‌های سخت، اختصاص دارد به اهل بیت یا پیروان خاص اونها مثل سلمان، ابیذر و امثال اونها. نکته دوم این است که حالا فرض کنید کسی رسید به اینجا، رسید به نقطه ای که با فرشته یک نوعی ارتباط داره یا با خدا، خداوند سبحان الهاماتی مستقیم به قلب او داره. این الهامات قلبی غیر معصوم مصون از خطا نیست. اینجور نیستش که بگیم که کسی که معصوم نیست، حالا فرض کنید که میگیم حالا الهام شد به قلب، این الهام تا انسان نرسد به مرتبه عصمت این مصونیت از خطا ندارد. به همین جهت حرفایی که غیر معصوم میزند، الهام هایی که به قلب غیر معصوم میشد، حجت نیست. ممکنه کسی یقین پیدا کند که چیه؟ ممکن است کسی یقین پیدا کند که فرض کنید که این مطلب رو خداوند به قلب من القا کرد، ولیکن این بر خودش هم حجت باشه، ولی بر دیگران نمیتونه حجت باشه. اگر خودش یقین پیدا کرد که این سخن خداست، خب ممکنه برای خودش اگه یقین کرد، یقین علم حجت ذاتی است، ولی برای دیگران الهامات قلبی غیر معصوم اینجا برای دیگران چیه؟ حجت شرعی نیست. این توجه به این دو نکته در این رابطه قابل، این دو نکته توجهش بهش لازم هست. خب در رابطه با هدایت های ویژه ما سه نوع هدایت تا به حال خدمت عزیزان توضیح دادیم. هدایت ویژه پیامبران، هدایت ویژه اوصیا، هدایت ویژه مؤمنان. توضیحات لازم در رابطه با این سه نوع هدایت خدمتتون عرض شد. ولی در قرآن یه نوع هدایت دیگه هست که اونم از یک نظر هدایت ویژه است، هدایت ستمگران. در مورد ظالمین، ستمگران هم کلمه هدایت به کار رفته. این هم یک نوع هدایته، این هم هدایت پاداشی است. ولی پاداش چیه؟ پاداش مخالفت با هدایت همگانی الهی. در قرآن کریم پاداش مخالفت، دقت بفرمایید، پاداش مخالفت با هدایت همگانی الهی هم از باب تحکم و ریشخند هدایت نامیده شده. اما هدایت به چی؟ هدایت به طرف جهنم. مثل اینکه میگه از باب مسخره به کسی میگه حالا این عمل بد انجام دادی، بفرما، اینم نتیجهش. این بفرما از باب چیه؟ از باب احترام نیست، از باب تحکمه، از باب مسخره است. در قرآن اگر کسی با اون هدایت عام الهی مخالفت کرد، اون را هم خدا اسمشو هدایت گذاشته، پاداش، هدایت پاداشی گذاشته، ولی نه هدایت به راه درست، هدایت به دوزخ. حالا این آیات رو نگاه کنید. سوره مبارکه صافات: احشر الذين ظلموا و ازواجهم و ما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم. کسانی را که ظلم کردند، ستم کردند، همسرانی که با اونها موافقت کردند، در مسیر اونها قرار گرفتند، و ما کان یعبدون من دون الله، و همه اون معبودهاشون رو احشرو محشورشون کنید و فهدوهم الى صراط الجحیم. اینها رو هدایت کنید، بگید بفرمایید این راه، راهنماییشون کنید به راه جهنم. اینم هدایته. فهدوهم الى صراط الجحیم اینم یه هدایته، ولی هدایت به چیه؟ هدایت به راه دوزخه. اگر کسی با اون هدایت عام الهی مخالفت کرد، اگه موافقت کرد، اون سه نوع هدایت پاداشی رو داره. اگر مخالفت کرد، اینم هدایت میشه، این هدایت هم پاداش مخالفت کرد. هدایت به تعبیر دیگر، هدایت به راه دوزخ، این هم پاداش مخالفت با اون هدایت عامه. یا سوره نساء آیه 168 و 169: ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. کسانی که کفر ورزیدند و ستم پیشه کردند، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، خدا بران نیست که آنان را بیامرزد و به راهی هدایت کند، الا طریق جهنم، یعنی خدا اونها را هدایت نمی کند مگر به راه جهنم، یعنی هدایت می کند به راه جهنم، خالدین فیها ابدا، که همیشه در اونجا هستن، و کان ذلک علی الله یسیرا. که خداوند متعال کسانی را که اهل کفر و ظلم هستن هم هدایت می کند، یعنی لم یکن الله لیهدیهم، یعنی اون هدایت پاداشی مثبت، الا طریق جهنم یعنی هدایت منفی، الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا. خب این آیات باز هم در قرآن هست که هدایت به کار رفته از باب تحکم با هی حوض و ریشخند در چی؟ هدایت به راه دوزخ. این آیات نشون میده که ستمگری که این کلمه ظلم ان الذين كفروا و ظلموا احشر الذين ظلموا و ازواجهم ظلم کردن، این ظلم این یک نقش خاصی داره، نقش ویژه‌ای داره در محرومیت از عنایات الهی و استحقاق دوزخ. این هم باز یک نکته هستش در پایان این تبیین معنای هدایت. تا اینجا در مبحث دوم، مبحث اول و دوم از واژه شناسی، مبحث اول واژه شناسی هدایت بود، مبحث دوم هدایت در قرآن بود. تا اینجا معنای هدایت در قرآن کریم در مبحث دوم تمام شد. مبحث سوم مربوط با تفسیر آیه نورانی اهدنا الصراط المستقیم، واژه شناسی صراط و مستقیم. صراط یعنی چی؟ حالا هدایت رو اجمالا معنا کردیم که هدایت یعنی چی؟ صراط و مستقیم هم واژه‌اش باز معلوم میشه، هم کاربردهاش در قرآن روشن بشه. اون وقت ببینیم اهدنا الصراط المستقیم مجموعاً چگونه باید تفسیر بشه. روش ما این است که تک تک واژه ها رو از نظر لغت شناسان و همچنین قرآن تبیین میکنیم، بعد میایم مجموع آیه رو توضیح میدیم. کلمه صراط از نظر واژه شناسان کهن به معنای مطلق راه است. البته بعضی از واژه شناسان به راه استوار یا راه روشن هم معنا کردن، ولی حالا توضیح می دهیم که بیشتر واژه شناسان کهن، لغت شناسان معتبر، اون کلمه صراط رو به معنای مطلق راه میدونن. همچنین برخی از لغت شناسان اصل صراط را صراط با صاد، صراط با سین دونستن. به همین جهت شما اگر به منابع معتبر لغت مراجعه کنید، مثل معجم مقاییس و امثال اونها، ببینید که واژه صراط در صاد نیست، در عنوان صاد نیست، بلکه در سین هست. برای اینکه معتقد هستن صراط اصلش صراط بوده، صراط اصلش صراط بوده و در واژه سرته با سین باید اونجا رو پیدا کنید. حالا چرا صراط صراط شده، یعنی صراط با سین چرا صراط شد؟ این از باب ابدال هست. وقتی که صاد در کنار حرف مانند تین قرار میگیرد، صراط، اینجا تبدیل می شود سین به صاد. این از باب قواعد، بنابر قواعد ابدال هست و تلفظ ساده تر لفظه. از این باب آمدن صراط رو تبدیلش کردن به صراط. آقای ابن فارس که یکی از لغتشناسان بزرگ عرب هست، ایشون میگه از سین و را و تا اصل صحیح واحد یدل على غیبت فی مر و ذهاب من ذالک سرت تو طعام اذا بلعته لانه اذا سرت قاب. سین را تا اصل صحیح، اصلی صحیح که بر پنهان شدن در گذشتن و رفتن دلالت می کند. و از این گونه است سرت الطعام، یعنی بلعیدم طعام رو. موقعی که انسان غذا رو میبلعه، چون غذا در گلو فرو میرود و پنهان میشود، از این جهت میگن سرت الطعام. صراط هم از این باب هستش که صراط، صراط از این معنا اخذ شده در اصل. بعد در کلمه صاد، همین آقای ابن فارس میگه از صاد و را و طا من و هو من باب الابدال و قد ذکر فی فسین و هو تریه. ایشون در باب صاد هم اشاره کرده، میگه ولی میگه ما این رو در باب سین گفتیم، به معنای راه هست. به هر حال کلمه صراط به معنای مطلق راه هستش که حالا به تناسب کاربردها معنای خاص خودش رو پیدا میکنه که انشالله در برنامه های آتی توضیح لازم در این رابطه داده خواهد شد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.